مبحث تصوف، بررسی فرقه گنابادی، جلسه دوم.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. صحبت ما درباره نقد فرق صوفیه به بحث گنابادی ها یا فرقه گنابادی یا سلسله گنابادی رسید. البته عرض کردیم که این کلمه گنابادی کلمه مخففه، وگرنه اسم کامل این طریقه اسمیست بسیار بسیار بلند، سلسله علیه رضویه مرتضویه معروفیه از نعمت اللهیه اثناعشریه سلطان علی شاهی گنابادی، این اسم کامل این فرقه است. و هر کدوم از این کلماتی که ذکر شد به یک اعتباری به این فرقه داده شده است که ما چون جلسه قبل اینها رو صحبت کردیم دیگه در این باره متعرض اون حرفای قبلمون نمیشیم. عرض کردیم که در میان این فرقه نعمت الله ولی که قبرش در ماهان کرمان الان قرار گرفته از یک اهمیت بالا و بالایی برخورداره، چون ایشون در زمان خودش تقریبا تمام اقطاب رو مقهور خودش کرد، یعنی تمام اقطاب از دیگر سلاسل همه و همه تحت انقیاد او قرار گرفتن. اون همه که درباره ایشون عنوان کرده میشه، تعریف کرده میشه، تمجید کرده میشه، جلسه گذشته درباره دیوان او ما صحبت کردیم، دیوان رو آوردیم، از روش خواندیم. عمده حرفای نعمت الله ولی در دو قضیه بیشتر خلاصه نمیشود. یکی بحث عشق است و کوبیدن عقل، و دیگر وحدت وجود و موجود. این دو تا مطلبی که ما در جلسه پیش بهش پرداختیم. این کل دیوان نعمت الله ولی با 700 صفحه مطلبش. امروز میخوایم درباره بقیه بزرگان این فرقه صحبت کنیم. ابتدا سخنمون این خواهد بود. من نظر شما رو جلب میکنم به این تابلو یا اسمش هر چی میخواییم بذارین، این پوستری که از طرف خود خانقاه گنابادی ها منتشر شده و خیلی هم شیک منتشر شده، خیلی هم قشنگ چاپ شده. به هر حال نشان میدهند در واقع به این تعبیری که اینجا نگاه میکنید که این سلسله به کجا متصل اصلاً. سلسله هم که معنای زنجیر دیگه، یعنی حلقه های به هم پیوسته که بالاخره متصل می شود سرانجام وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اون بالای بالا، این بالا پیغمبر اکرم است، بعد از او به مولا علی ابن ابی طالب و بعد میاد 11 امام دیگر تا برسد به حضرت بقیت الله ارواح نافده. از اونجا به اون طرف شروع می شود دیگه. اون وقت یک دفعه جای ائمه رو بزرگان می گیرند دیگه، بزرگانی از اولیا و عمده جنید بغدادی. البته که ما شرح حال جنید رو در جلسات پیشمون در اون 12 نوار گفتیم، اونجا هر کی می خواد اونجا مراجعه کنه و جنید رو بشناسد خوب. و همین ترتیب میاد پایین تا میاد در اینجا قرار میگیره. اینجا نعمت الله ولی محلشه. از نعمت الله ولی میاد تا برسه به اینجا. اینجا سعادت علی شاه اصفهانی، بعد سلطان علی شاه، بعد نور علی شاه، بعد سال علی شاه، بعد رضا علی شاه، بعد محبوب علی شاه و فعلا هم یه دایره من خودم کشتم. الان فعلا مجذوب علی شاه گنابادی هست که در خیابان پاسداران تهران گلستان پنجم ششم منزل ایشون در اونجا قرار گرفته است و به هر حال به عنوان قطب این سلسله ایشون فعلا هستند. جالب این به اصطلاح شعارهایی که در اینجا به کار رفته خیلی جالبه، شعارهایی که قشنگ افرادی رو که مطلع نیستن و واجد آگاهی کامل یا لازم نیستن خیلی به راحتی میتونه گول بزنه. مثلا نگاه کنید، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله و يد الله فوق ايديهم. این آیه شریفه ای که درباره بیعت با پیغمبر اکرم هست که فرمود که هر کس که با تو بیعت کند با خدا بیعت کرده، چون پیغمبر ولی امر مسلمان ها هست، هر کس با پیغمبر بیعت کند در واقع با خدای بیعت کرده است. اینه برای شریع حالت اطلاقی بهش دادن، یعنی حالت عام بهش دادن. پیغمبر نیست، علی ابن ابی طالب نیست، امام زمان هم که الان در حال غیبته، بس بنابرای باید کسی باشه انسان با او بره. از اینجا داستان بیعت شروع میشه، در حالی که بیعت خاص پیغمبر و خاص امامه. ما در هیچ جا در هیچ اثر مذهبی نداریم برید با این شخص معمولی، حالا قطب مرشد پیر طریقت پیر دلیلی حرفای گل میزنن دیگه، برید با این دست بیعت بزنید، چون ما برای پیغمبر اکرم حالت مولویت قائلیم، برای ائمه حالت مولویت قائل هستیم. مولا معناش هم اونی که مولوی میگوید، مولا یعنی صاحب اختیار ما، یعنی اراده او بر اراده ما مسلط، این معنای مولویت اصلا. یعنی فرض فرمایید الان وجود مقدس آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در قید حیات بودن، ایشون دستور جنگ میدادن، دستور جهاد میدادن، دستور دفاع میدادن، بنده ولو خودم هم دلم نمیخواست برم، اما اگر علی ابن ابی طالب رو به عنوان مولا قبول کردم باید بروم اونجا. فرض کنید الان وضع مسلمانه جوریست که نیازمند کمکم، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بیاد و به من بگه لباست لازم دارم، من نمیخوام لباسم بدم، اما چون امام فرموده است در برابر او باید مطیع و تسلیم صرف باشم. حالا چون الان امام است به ظاهر موجود نیست، یعنی حالت پیدایی نداره، البته پیدا هست، معنای غیبت حضرت ولی عصر هم این نیست که حضرت در واقع در جلوی دیدگان قرار نمیگیره. چرا قرار میگیره حضرت؟ غیبت امام دقیقاً معناش اینه که یرونه ولا یعرفونه، مردم امام رو میبینن نمیشناسنش. حالا این آیه دستاوی شده به خاطر اینکه چه بشود؟ به خاطر اینکه یه عده بیان میشین، حالا فرق نمیکنه، این گنابادیشه، در خاکساریش هم همینطوره، این فرقه های گوناگون، بعدم خواهیم گفت که با هم دیگه چه دعواهایی دارن اینا، اصلا حاضر نیستن سر رو تن هم دیگه ببینن، بعد اینقدر با هم دیگه میانشون خوبه. به هر حال چون امام در حال غیبت هست، پس بنابر این قضیه اینجوری میشه که یک نفر باید همواره باشد که من برم با او بیعت بکنم، و که بیعت یک معنای خاصی داره در آثار اسلامی ما، بیعت فقط با پیغمبر و با امام علیه السلام انجام میگیرد به عنوان مولویت اونها. ممکنه در جاهای دیگه بیعتی انجام میگیره، ولی این آیه تو اونجا کارایی نداره، این آیه دقیقا ناظر است به پیغمبر و به امام علیه السلام. بعد زیرش یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، باز هم خب این که دیگه حرف نداره، این که تمام بزرگان عالم اسلام، نه فقط شیعه ها گفتن، و این اولی الامری که در آیه شریف سوره نساء آمده مراد افراد خاصیند، افراد خاص هم مشخص، اولیش مولا حضرت امیر المؤمنین دا برسه به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. خب این آیه به چه مناسبت اینجا آمده اصلا؟ یعنی با طرح این آیه خواستن در اینجا چه چیز رو بر خود اثبات بکنن؟ البته بعدا در آثاری که از اینها به جا مانده خواهیم دید که از نظر فرقه گنابادی، بالاخص فرقه گنابادی، فردی که به نام قطب انتخاب می شود، البته انتخاب چه از کنم انتصاب می شود، قطعاً مقامش از مولا امیرالمومنین بالاتره. این انشاءالله براتون اثباتش میکنیم با برهان خیلی کافی. کسی به عنوان قطب انتخاب بشه در مسند قطبیت مینشیند، مطمئنن مقامش از امام زمان بالاتره. اصلا با وجود اویش نیازی به امام زمان نیست دیگه. امام زمان میخوایم چه کنیم؟ در هر زمان یک کسی هستش که ایشون از حضرت ولیعصر بالاتره. این مطلبی است که حالا بعدا براتون در بیانات بعدی ابراز و اظهار میشه با مدرک بسیار بسیار مستند که مال خود همین فرقه است و خودشون منتشرش کردن این قضیه رو. علای تقدیره این زیرم دو تا عکس ببینید اینجا، این دو تا عکس، یکی رضا علی شاه گنابادی اینجا این کیزی کوچولوه، این دگری هم محبوب علی شاه است. نکته قابل ذکر در این مسئله در این بررسی اینه، هر کسی که بره مشرف بشه، یعنی بره سرسپرده آقایون بشه، مشرف شدن یک تعبیری است که اگه تو مسیحیت ما میگیم طرف رفته قصد تعمید گرفته، یعنی رسما مسیحی شده. در بهایت بگی فلانی تسجیل شده، یعنی نامش در سجل احوالات بهایت ضبط شده. در میان این فرقه ها میگن مشرف شده طرف. مشرف شده معناش اینه، یعنی آمده و سرسپرده کسی که نامش قطبه است و لقبش قطبه، البته به نامهای مختلف او رو قبولش کرده. هر کس که بیاد مشرف بشود در میان حضرات معمولا رسم بر این است که به او یک لقب طریقتی میدند. لقب طریقتی یعنی فرض کنین آقای حسین، میرزا حسین تابنده ما داریم، میرزا حسین تابنده گنابادی، یعنی اکثرم اینجاست. این لقب طریقتیش رضا علی است که این لقب طریقتی باید حتما مرکب از دو کلمه باشه، کلمه آخر حتما علی باشه، وفا علی، صفا علی، صفی علی، صفی علی شاه. توجه کردی؟ دروی صدق علی آقای مردانی کردن تو کرجه نظیر این ها. حالا این کسی که باید مشرف شد لقب طریقتی هم گرفت، که حتما لقب طریقتی یک کلمه مرکبی است که آخرش با کلمه علی باید قد بشه. اگر رب بالا در منصب قطبیت قرار گرفت، در منصب قطبیت قرار گرفت، اونجا کلمه شاه رو هم به انتهای کلمه مقدسه علی اضافه میکنه، یعنی رضا علی میشود رضا علی شاه، محبوب علی میشود محبوب علی شاه، مجذوب علی حاجگی تابنده میشود مجذوب علی شاه. خب سوال میکنی این کلمه شاه چه چیز رو میخواد بیان بکنه؟ شاه بیانگر چه مطلبیست؟ اینا داشته باشی برامون توضیح میدن. کلمه شاه بیانگر این است که کسی که دارای این لقب شد، یعنی شاه، میتواند و توانسته است بر تمام امیال و هواهای نفسانی خودش چیره شود، یعنی سیطره و غلبه و قدرت پیدا کرده بر کلیه امیال شیطانی خودش، هواهای نفسانی خودش، یعنی کاملا پا را بر روی امیال خیشتن نهاده است. این میشه کلمه شاه، یا اینجور معناش میکنن. خب واقعا مطلب چنین آخه؟ یعنی این حضراتی که لقب شاه به خودشون دادن، از سال علی و نور علی و نظیر اینها، آیا واقعا بر امیال و هواهای نفسانی خودشون غلبه یافته بودن؟ واقعا این منصبی که به افراد داده میشه بر اساس همین قضیه است؟ یا عمدتا در این منصب چی وجود داره؟ ارتباطات خانوادگی وجود داره؟ یعنی شما نگاه کنید از نور علی شاه که میاد پایین، سعادت علی شاه اصفهانی بوده، خب استاد نور علی شاه بوده. نور علی شاه وقتی میاد پایین، سلطان علی شاه، بعد از اون سلطان علی شاه یا نور علی شاه، بعد میاد سراغ سال علی شاه، سال علی شاه میاد سراغ رضا علی شاه، رضا علی شاه محبوب علی شاه، تمام اینا بچهای هم دیگه بودن. یعنی یک حالت کاملا موروثی پیدا کرده است قضیه قطبیت. چرا؟ برای که پر درآمده. قضیهش اینه که من دارم میگم، چون رفتم و دیدم اینا رو که عرض بکنم براتون، بسیار این منصب پر درآمده. نه در بین اینها پردر آمده، در بین تمام فرقشون پردر آمده. راجب من علق براتون گفتیم، من که رفتم سراغ بزرگشون یا آزادش میشه نیسته بود، گفتم ایشون گفت ایشون لیسانس فرانسه گرفته، زبان فرانسه، از فرانسه گرفته. گفتم الان چی کار میکنه؟ هیچ پیش منه. گفتم حق داری، کجا بره تو این آموزش پرورش شما استخدام بشه، ما 300 تومن بهش بدم با این لیسانسش؟ پیش تو از خروار قرار داره برای پول میاد دیگه، در خیلی اوضاعش خراب باشه نظر ذهنی که بره استخدام آموزش پرورش بشه. اینجا از راحت میگیره چه از این مردم بدبخت میکه، عقلاشون هم به اجاره و کرایه دادن دیگه. حالا داستان اینجوریه، منصب قطبیت یک منصب فوق العاده پر درآمده. این که من دارم براتون میگم خودم دیدم دیگه، کسی برام نقلش نکرده. در منزلی که حضرات دارن در پشت حسینی ارشاد که شنبه ها اونجا ملاقات عام واقع میشه، ملاقات برای خودشون البته، قطب اونجا میاد، یعنی همین طریق گنابادی، مردم هم میان ایشون رو ملاقاتشون بکنن. شما اگر من رفتم دیدم، برید ببینید اولا نحوه ورود در اونجا چطوریه، چطور وارد میشن اونجا. این بیچاره از راه‌های بسیار بسیار طولانی، راه‌های بسیار دور میان، حتی از بیدخت گناباد که من رفتم این سفر اخیرم دیدم بیدخت رو هم، به هر حال میان اینجا، میان با خدا با حالت سجده میان در پیش آقای قطبشون، سجده دست پا رو زمین، از همون جلو در میبوسن تا جلو پای آقا رو، بعدم پاکت ها پر همش بود، در بست اسکناس ها تو پاکت ها، دستی آقا میده، آقا اصلا اینا نگاه نمی کنه، یعنی مشغول نوشتن همینطور اینجوری، این دست رو میده به اونجا قشنگ بگیرم ببوسم، پاشم ببوسم، اسکناس هم تحویلش بدن، اون هم زیر دوشکش. این را ما دیدیم که عرض میکنم براتون، رضا یک ناندانی فوق العاده خوبیست. البته وقتی بحث اعتراضات مطرح بشه خوب راحت فهمید که قضیه چگونه کجاش عیب پیدا میکنه. به هر حال این کلمه شاهی که عنوان شده معناش پای نهادن به قول حضرات بر امیال نفسانی و هواهای جور نیست، عملا این جور نیست، واقعا در میان این حضرات همین الانش که من میتونم به شما به جرأت و قدرت بگم که در میان فرقه گنابادی بسیار باسوادتر از خود آقای مجذوب علی‌شاه پیدا میشه، بسیار باسوادتر، من سراغ دارم توشون، منتها کاری نیستن اینا، اینا فرد عادی هم در حد مرشد هستن، اونها چی کارن؟ اونها هیچی، مصدری هستن برای اینکه از طریق توارثی و طریق وصیتی خلاصه در این مسند بنشینند و پولا رو هپهپو بکنن. اگر افراد با زبادتر جون زیاد هست از خود قطبشون، خیلی از اینا وقتی میخوان آیات قرآن رو بخونن از رو غلط میخونن، از روش از رو غلط میخونن، نوارش هم داریم هرکی هم خواست برش بزن گوش بده. منظور من اینه، این کلمه شاه به این ترتیب در این میان جایگاه پیدا میکنن، سلطان علی شاه گنابادی، سال علی شاه گنابادی، نور علی شاه گنابادی، محبوب علی شاه گنابادی، مجذوب علی شاه گنابادی، ها به همین ترتیب، حال تا که ادامه خواهد داشت رو نمیدونیم دیگه. در میان اینها چند نفر خیلی مهمن، همطور که اصلا اولین نفر نعمت الله ولیه که هفته قبل براتون ما، یعنی جلسه قبل ببخشید، در باری او به اندازه کافی در حد حوصله جلسه صحبت کردی. از افراد مهم دیگر اینا سلطان علی شاه گنابادیه، ملا سلطان علی یا سلطان علی شاه، این آدم مهم است به چند جهت. یک جهتش اینه که محلی را در اطراف گناباد، این که دارم میگم براتون، به نام بیدخت به عنوان مرکزیت این فرقه انتخاب کرده. این بیدخت نزدیک 4 کیلومتری گناباده، گنابادم با خود شهر مشهد حدود 300 کیلومتر فاصله داره، یعنی از مشهد میری تربت ایدریه، اونجا هم تربت ایدریه به یه جهتی رفتیم دیدیم، به خاطر اینکه یه محلیست که تربت ایدریه، شخصی در اونجا دفنه به نام سید جلال الدین حیدر، ولی قرن حدود پنجم ششمه، در اونجا دفنه که ایشون بنیانگذار فرقه جلالی خاکساریه که ایش بعد اگر زنده ماندیم در بنیان فرقه هم صحبت خواهیم کرد. به هر حال تربت ایدریه فاصله تقریبا وسط کاره بین مشهد مقدس و بین گناباد. از صحبت این طرف گناباد 3-4 کیلومتری از گناباد میری بیرون در شفت یه محلیست به نام بیدخت یا پیدخت میگن اصلش بوده حالی شده بیدخت. من به چه علت به این مطلب گفتم بشه. اونجا حدود 6000 نفر کل جمعیتشه. یکی از جایی که تراکم گنابادیا خیلی زیاده بیدخته. اینجا حدود 60% 55% جمعیت اونجا به هر حال جز گنابادیا هستن. در بیدخته هم یک به اصطلاح تشکیلاتیست اونجا. عمدتاً 4 تا مقبره هست در اونجا. یعنی یک مجموعه است که یکی از قسمتاش مقبرهایی که اونجا رو تشکیل میده. این مقبره ها از آن نورعلی شاه، صالح علی شاه، رضا علی شاه و محبوب علی شاه است. این 4 تا اونجا قبرشون در اونجا قرار گرفته. کتابخونه دارن کار دیگه هم میکنن دیگه اجمالا. اما در خود گناباد شاید 2 خانوار هم نباشه از به اصطلاح گنابادی ها. یک تشکیلات دیگه هم در تهران دارن. تشکیلات تهرانشون هم خیلی مشخصه. زل جنوبی پارک شهر در محل پزشکی قانونی اونجا کنارش تشکیلات دارن. مهمترین تشکیلاتشون در تهران به نام حسینی امیر سلیمانیه. اسمش هم خانقا نمیذارن، میذارن حسینیه که مردم رو رم نکنن. حسینی است. خب امیر سلیمانی اونجا خانقاییست که معمولا دوشنبه ها و پنج شنبه ها البته قطب فعلیشون که آقای مجذوب علی شاه باشه جلساتی دارن دوره هم دیگه جمع میشن حرفای میزنن. خلاصه این هم تشکیلاتشون. یک درمانگاه به نام درمانگاه صالح دارن که کنار همین به نام صالح علی شاه گنابادی. اینها یه سری آثار دارن که ما به مرور در طی نقد آثار اینها، آثار کتابی اینها، یکی یکیشون رو بررسی خواهیم کرد براتون. از جمله آثار اینها یکی یکی نام میبریم براتون و خواهیم گفت. یکی از مهمترین آثاری که اینها دارن این کتابه به نام پند صالح. رساله پند صالح از معروفترین نشریات فرقه گنابادی است و مؤلف این رساله که خیلی هم ساده نوشته شده صالح علی شاه گنابادیه. صالح علی شاه تقریبا الان حدود 120 سال تقریبا که از تولدش گذشته. یک کتاب معروف دیگری هم دارن که اونه که میخوان مطالعه داشته باشن که داشته باشه به نام رساله رفع شبهات. اینا این رساله چاپهای متعدد خورده. این الان چاپ 4 میشه، 5 هم خودم دارم تو منزلم. چاپ 4 میشه. این کتاب یک کتابیست که تقریبا گنابادی ها رو به صورت خیلی خیلی خلاصه معرفی میکنه. البته یادمون داره در میان همه فرق درویشی این قضیه هست. اگر خاطرتون نرفته باشه، اگر ذهنتون یاری کنه، اون زمانی که ما درباره فرقه اهل حق صحبت میکردیم خاطرتون میاد این قضیه رو. گفتیم اینا 2 جور نشریه دارن. برخی از نشریاتشون رو دادن بیرون که مردم به اصطلاح غیر محرم بخوانند، یعنی غریبه ها بخوانند. خب وقتی میخونی میگی بابا اینا که چیزی نمیگن که، بابا اگه ایناست که ما هم همین رو معتقدیم. و یا کم زیادش، اما یک سری حرف هم برای خودشون زدن یا یوقا که این حرف ها به صورت نشریات بیرون درس پیدا کرده، الان پیدا میشه. نمونهش کتاب آثار الحق بود، خاطرتون میاد دیگه. برهان الحق رو گفتیم و آثار الحق گفتیم. در میان گنابادی هم عیناً مطلب همینجوره. شما بعد اینو بخونش تند ساله چیزی توی نداره که بابا چون تو دستور اخلاقی مهربان باشید، مهربانی کنید، به علما احترام کنید، چیزی نیستش که. یا این کتاب، اینم به همین ترتیبه، رفع شبهات مال آقای رضا علی شاه است، بچه سال علی شاه. این از پرتیراژ در کتابای حضراته. از نام کتابم معلومه، نام کتاب هست رساله رفع شبهات. شبهات به 2 صورت بوده. گاهی اوقات افرادی از این فرقه در برابر مخالفین قرار می گرفتن، یه سری حرفا رو به صورت ایراد به اونا می گفتن، اینا اومدن منتقل می کردن با آقای رضا علی شاه. گاهی اوقات هم نه، یک سری سوالات برای خود اهل فرقه درست می شده که جواب می خواستن، اونها هم باز منتقل به حضرت آقای رضا علی شاه می شده. پس در واقع رسالی رفع شبهات کتابیه که هم جواب اشکالات و ایراداتی رو که غریبه ها کردن به سلسله و طریقه گناه‌آبادی نقل میکنه و جواب میده، و هم شبهاتی رو که خود افراد میداشتن چیکار کرده؟ در این کتاب برداشته آورده و جواب داره میده. ظاهرش اینه این قضیه. باز شما این کتاب هم بخونید، چیزی دوش پیدا نمیکنید. اگر خیلی تأمل و دقت داشته باشید در لابله های سطور کتاب برخی از امور رو پیدا میکنید. به صورت ظاهر نگاه کنید، ای بابا این که چیزی توش نیست که بابا، این بندگان خدا که حرفی نمیزنن، خب چرا باشون مخالفت میشه نزد اینها؟ با یه درویشی در استان صحبت میکرده، البته اون گناه‌آبادی نبود، اون صفی علی شاهی بود، گفت من نمیدونم، هرچی از آثار من سراغ دارم و خوندم از اینها، از جناب صفی علی شاه، حضرت صفی علی شاه میگفت، البته چون صفی هم خودش اصفهانی بود دیگه، هیچی من خلاف دین و آیین و شرع پیدا نکردم. گفتم خب تو به دقت نخوندی اون کتابایی که باید بخونی نخوندی. گفتم از جمله حرفای صفی این حرفاشه، 5-6 نمونه براش گفتم، از کتاباش گفتم، دهنش باز مونده بود. گفت اینها توش هست؟ گفتم بله هست. کتاب با خودم نبرده بودم، اومدم تهران تلفنی بهش گفتم این کتاب، میگم صفحش برو نگاه کن، یا به دقت نمیخوانید یا اگر میخوانید تأمل نمیکنید. به لطف خدای متعال اون بنده خدا از او گمراهی الحمدلله نجات پیدا کرد، بعد از سالیان دراز. البته او واقعا مشرف هم شده بودش دیگه، ما هم که قصد داشتیم که میخوام چیکار کنیم، خودمون میخوام بیایم تخت پوست ردیف کنیم بگیم ما قطب بشیم، میخوام چه کنیم این حرفا آخر عمرمون. این گمراهی اینا میری سراغ اینا سرسپرده اینا میشه، اینا به این حرفا اصلا اهمیت نمیدن، اون چی که براشون مهمه دنیا و گرداندن دنیاش. حالا خواهیم دید اینها همش مستدله، یک دونه از این سخنان بدون مدرک و برهان مطمئنن بیان کرده نخواهد شد. یه صلوات بفرسته بشون خب اینم داستان سلطان علی شاه گناه‌آبادی و داستان بیدخت و داستان تهران و حسینی امیر سلیمانی. حالا بریم سراغ خیلی حرفای دیگر. عرض کردیم براتون که از جمله القاب یا مشخصه هایی که برای این سلسله هست، سلسله معروفیه است. معروف چیه؟ حضرات در کتاب‌های مختلفشون عنوان میکنن معروف یک شخصی بوده که دربان امام رضا علیه السلام بوده. معروفم لقبش معروف کرخی بوده. کرخ یه محله در بغداد فعلیه. و داستان اینجا ساخته میشه. اصلا معروف یک فرد زردشتی بود. بعد ایشون میره و مسیحی میشه. از طریق کتاب انجیل در میابد یه پیغمبری قرار بیاد. اون پیغمبر رو از مسیر انجیل میشناسد. اون پیغمبر پیغمبر اسلام بوده. لذا بلند میشه و میاد مدینه خدمت پیغمبر شرفیاب میشه. اونجا بر دست پیغمبر اکرم ببخشید. سلمان داشتم گفتم. معروف بر دست امام رضا مسیح بوده. بر دست امام رضا علیه السلام مسلمان شیعه میشه. امام علیه السلام هم به علت اینکه او رو خیلی خالص میافته به او این منصب را میده، دربان خودش میکنه معروف رو. خب این افتخار برای معروف بوده. بعد یه روزی مردمان هجوم آورده بودن برای دن امام رضا علیه السلام و میان داخل خونه هجوم میارن، در رو که باز میکنن معروف پیرمرد بین در و دیوار گیر میکنه، پلوش میشکنه. درست این داستانی که برای زهرا وجود داره برای اون ساختنش، اونجا گیر میکنه و بعد هم پلوش میشکنه و چند رو بعدم از دنیا میره. خرقه پوشیدن که معناش متخلق شدن به اخلاق صوفیگری هست، حضرات ادعا میکنن که معروف از امام رضا علیه السلام گرفته این خرقه رو. امام رضا به او خرقه پوشانده است. لذا میگن سرسلسله ما چیه؟ به یک عبارت معروفه. بعد از معروف هم میگن فردیست به نام سری سقطی، این هم کتاباشون فتح و فراوانه، که از معروف خرقه میگیره، جانشین معروف میشه. بعد از او هم شخصی هست به نام جنید بغدادی، و این سلسله تا به امروز همینجور امتداد دارد تا برسد به جناب آقای مجذوب علی شاه به اصطلاح تابنده گنابادی. این داستان درست شده. اولین سوال اینه، در کتاب‌های مورد اعتماد شیعه، اولین بحثمون اینه، در کتاب‌های مورد اعتماد شیعه که تمام اصحاب و یاران حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیت و ثنا ذکر شده، کجا نامی از معروف کرقی است؟ یه جنشو بدن قبول میکنیم یه چه مستند و مستدل. ما در تاریخ وقتی میگریم در بین اصحاب ائمه به معروف ابن خربوز برخورد میکنیم، تازه او سالیانی قبل از امام رضا زندگی میکرده و از یاران امام صادق بوده. ما در میان یاران امام رضا علیه السلام به عنوان دربان و هر چیز دیگر که حضرات میگن به شخصی به نام معروف هرگز برخورد نمی کنی. این آدمی است که احتمال میدهم که ذهن سازنده خیلی ها ساخته باشدش، داخل تاریخ هل داده باشه برای مشروعیت بخشیدن به فرقه فلان. حتی مال اینجا تنها نیست دا. سراغ ذهبی هم که بینی همین حرفو میزنن که سر سلسله ما معروف کرخیه. اصل قضیه اینه، اصلا وجود معروف از کجا قابل اثباته؟ این یه مطلب. مطلب دوم، قبر معروف همین الان توی بغداده، مقبره معروف کرخی الان در بغداده. یه سوال، اصلا امام رضا در عمرش بغداد رفت یا نرفتش؟ هیچ معلوم نیست، هیچ تاریخی نمیتواند اثبات کنه که امام رضا حتی بغداد رفته باشه، چه برسد به این که امام رضا علیه السلام در بغداد ساکن هم باشه، بعد مردم بیان دیدن ایشون و چه بشود و اونجا معروف پشت در بمونه. خلاصه بعدم سال وفات معروف، واس اگر معروفی باشد، البته اونطور که ذکر میکنن در کتاب نابغه علم عرفان، اونجا یه بحثی مطرح شده که این قضیه چگونه است. میگه تاریخ تولد معروف رو نمیدونیم، تاریخ فوتش هم بر ما مجهول است. این آدمی است که با صراحت هرچه تمامتر داخلش کردن به خاطر اینکه مردم عامی عادی به دیدن معروف کرخی و اینکه دربان امام رضا علیه السلام بوده، خلاصه چه بکنن؟ خلاصه قبول بکنن که این فرقه فرقه حق است. که البته ما در مورد فرقه اصلا در کل فرقه ها حرف داریم، اون جای خودش محفوظ، در مورد این فرقه هم به طور خاص. این مطلب تنها نیست، مطالب فراوان دیگری هم وجود داره که بنده عرض کردم. اگر بخواهم در یک جمله عرض کنم، در یک جمله عرض بکنم، ماکیاولیسم. ماکیاول یک فیلسوف ایتالیایی بوده. حرفی که از او الان به یادگار مانده این است که هدف وسیله رو مباح میکنه، وسیله رو توجیه میکنه. تو به یه جایی میخوای عبادت کنی و بری، میخوای برسی، مانعی نیست در این میان هر کاری خواستی انجام بدی بده. به نظر بنده نه این فرقه، بقیه فرقه هم داستانشون همین جوریه. یه سری آدم های ناآگاه هستن، یه سری آدم های بسیار دانا، منطقه اون دانایان ماکیاولن. یعنی قضیه عمده فرق صوفیه، انقدر که بنده از مسیر کتاب ها شناختم، برخوردها، رفتارها، تحقیقها، تفحصات، تعمقها، این از که اونایی که بالا هستن مطلقا فکر این حرفا نیستن، مطلقا نیستن فکر این حرفا. مطلب دیگری که اینجا وجود داره که میخوام براتون عنوانش بکنم این قضیه است. در همین کتاب رساله رفع شبهات، اگر خاطرتون نرفته باشه، در جلسه قبل وقتی داشتیم دیوان نعمت الله وری رو بررسی می کردیم، عرض کردم دیوان نعمت الله دو مطلب بیشتر توش نیستش. یکی مدح عشق است و کوبیدن عقل و دیگر بحث وحدت وجود و موجود. حالا حضرات در نوشته‌های خودشون عشق و عشق الهی را فراوان به کار بردند. در کتاب رساله رفع شبهات که مطلب شماره هفتش درباره صحت استعمال عشق نسبت به مقام مقدس الوهیت، آیا ما می توانیم نسبت به خدا کلمه عشق رو به کار ببریم یا نه؟ بگیم ما عاشق الله هستیم مثلا. این توضیح میده که کسی کتاب گیره خودش بگیره بخونه، ما بخوایم بگیریم بخونیم زیاد طول میکشه. خلاصه معنی نداره. محبت شدید رو در زبان عربی بهش میگن عشق. والذین آمنوا اشد حبا لله، قرآن کریم میگه مطلب رو. محبت شدید در زبان عربی به نام عشق نامیده میشه. خیلی خوب باشه، پس اگر من عشق رو به کار بردم معناش این است که میخوام محبت شدید خودم رو نسبت به آن کسی که معشوق من است ابراز داشته باشم. حالا این معشوق یه وقت جنس آدم هاست، یه وقت هم به خدای متعال معشوق اطلاق میکنیم. این خلاصه سخنه. ایشون در این بحثش میگه مانعی ندارد کلمه عشق ما به کار بزنیم. یادمون نره باز این قضیه رو، الان میگم قبلا گفتم بازم خواهم گفت. این بزرگواران یه ادعا دارن که ما از دل شریعت جوشیده ایم، ما هر چی در شهر آمده قبول داریم، منتها یه سری حرفای اضافه تر هم داریم در جهت ساختن و پرداختن روح آدم ها. حرف ادعاشون این حد اقل. خب حالا که شما شریعت رو قبول دارید و میگید ما شیعه هم هستیم الحمدلله، یک سوال خیلی کوچولو. این سوال اینه، کلمه عشق فارسیه یا عربیه؟ قطعا عربیه. کلمه حب فارسیه یا عربیه؟ قطعا عربیه. آخه بعضی که خیلی هم سواد ندارن میگن عیب نداره، خب ما در فارسی کلمه عشق رو به جای حب به کار میذاریم، در حالی که خود اون کلمه هم عربیه. حالا با این مطلب سوال اون مطرح میشود، قرآن کتاب عربی هست و یا نیست؟ آیا قرآن به زبان و لسان عرب نازل شده است یا نشده؟ قطعا شده. چرا قرآن کریم که فرو فرستندهش خداست حتی یک بار کلمه عشق در این کتاب به کار نبرده؟ چرا؟ این سوال. سوال دوم، شما همه تون میگید با افتخارمان این است که به مولا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه نسب میرسانیم. ما همون ارادتمندان علی ابن ابی طالبیم. این حرف و لفظ یا واقعیت کدومشه؟ اگر واقعا به علی ابن ابی طالب ارادت میورزید، من به شما توصیه میکنم که حتما رجوع کنید به کلام مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه. اون کلام چیه؟ خطبه 109 نهج البلاغه فیض الاسلام. ببینید آیا مولای شما و مولای ما امیرالمومنین علی علیه السلام این کلمه رو مدحش کرده یا ذمش کرده؟ کدومشه؟ اگر مدح کرده بود ما هم از این حرفا دست بر می‌داریم. از اونم که قرآن به کار نبرده صرف نظر می‌کنیم، میگیم آقا اون به کار برده. اما اگر ذم کرده بود دیگه اون وقت چی؟ نصف کتاب نعمت الله ولی که پیش شما خیلی ارزشمنده بزنید به سینه دیوار، اون وقت که نصف کتاب کلمه عشق توش به کار رفته. و من عشق شیئا اعشا بصره و امرض قلبه. هر کسی که نسبت به چیزی عشق داشته باشه، کلمه عشق امام به کار برده، منتها با چه فرمی؟ فرمود اون عشق چشمش رو کور میکنه، قلبش رو هم بیمار میکنه. فهوه یندرو به عین غیر صحیحه. وقتی عشق چشم انسان رو کور کرد و عرض کنم که قلبش رو بیمار کرد، اون وقت نگاه میکنه منتها نه با چشمای سالم، با چشمای بیمار. یسمع به اذنن غیر سمیعه، با گوشهایی که نمیشنوند اون وقت میشنود. چرا؟ به خاطر اینکه عشق میاد هم چشم رو کور میکنه هم گوش رو کر میکنه. قد خرقت شهوات عقله او. و اینجا تعبیر مولا درباره عقله. آن کسی که دنبال عشق رفت باید بداند عقلی را که ودیعه الهی است و خدا به عنوان ودیعه بسیار گران قیمتی در اختیار او قرار داده است، او را نابود کرده، پاره کرده و از بین برده. و اماتت دنیا قلبه او. کسی دنبال عشق و این کلمه باشه دنیا قلبش رو خواهد میرانید. این تعریف از عشق یا تکذیب از عشق کدومشون است واقعا؟ و باز بریم سراغ حرفای دیگری. یکی از بحثایی که از عرب مطرح میکنند این بحث عشر ارباح مکاسبه. خیلی بحث عجیب غریبیه. سلطان علی شاه گناه‌آبادی کتاب داره به نام ولایت نامه. نامه رو قبلا براتون گفتیم. به نام ولایت نامه. در کتاب ولایت نامه ایشون بحثی رو مطرح کرده تحت همین عنوان. رساله رفع شبهات از کتاب ولایت نامه که من دارم البته نقل میکنه. شماره 19. بحث شماره 19. رساله رفع شبهات. سلطان علی شاه در نامه خود به مرحوم حاج عبدالهادی مرقوم می‌دارند که یک عشر از ارباح مکاسب و زراعات داده شود مغنی از زکات زکوی و از خمس خواهد بود ان شاء الله. باز یادمون نره ادعای حضراتی که ما درست داخل شهر داریم حرکت بکنیم میریم و یادمون داریم قضیه رو. ما دو تا مالیات شهری داریم دو اسلام، هر دوش هم قرآن به کار برده. یک مالیات زکاته، دیگری هم خمسه. ایشون فرمودن یک مطلب نو رو، مطلب نوشون عشر ارباح مکاسب و زراعات. یعنی چی؟ تو کاسبی داری کاسبی میکنی، منفعتی که به دستت آمد یک دهمشو بده. خب یا زراعت داری میکنی، از اون زراعت چی بده؟ یک دهم رو بده. به میگن عشر ارباح مکاسب و زراعات. ایشون فرمودن، آقای ملاس سلطان علی یا سلطان علی شاه گناه‌آبادی فرمودن، یک نامه به کسی نوشته که اگر از ارباح مکاسب و زراعات یک عشر داده شود مغنی خواهد بود. یعنی انسان رو بی‌نیاز میکنه از پرداخت زکات، از پرداخت خمس. این فتوایی که ایشون دادن به چه جهت ایشون دادن، بر چه میزانی فرمودن ایشون؟ این همون عشر ارباح مکاسبه که پاکت های اینجوری میشه میاد میره زیره. عرض کنم حضورتون که بلیت عزرات اونجا زندگی چه زندگی که چه عرض کنم چگونه خواهد بود. این داستان که میگوین ما دقیقا بر مبنای شرع حرکت میکنیم و میریم و هیچ تقطی و تجاوزی از قواعد و قوانین شرع ما نداریم، من عیناً میخوام برم سراغ چند تا از فتاوایی که مراجع معظم تقلید الان دارن میگوین. بدانید راه دو تاست، روشن باشید راه دو تاست، یه راه نیست. اینا تمام ترفندهایی است که مردم رو به دام بندازنش. نگاه کنید آیت الله عظما، آقای حاجی جواد، آقای تبریزی، عشریه مشروع نیست و کفایت از خمس نمی کند. این یکی. آیت الله عظما مکارم شیرازی، عشریه دراویش ریشه اسلامی ندارد. آیت الله عظما استانی سیستانی، عشر که در تاریخ نقل می شود مالیاتی است که دولت های جائر می گرفتند و هیچ مالیاتی مجزای از خمس نیست. خب آیت الله عظما هاشم لطف الله صافی گلپایگانی گرفتن و پرداختن عشریه به جای خمس اصل شرعی ندارد و کفایت از خمس نمی کند و علاوه عمل به چنین برنامه حرام و بدعت است. آیت الله عظما هاشم یوسف ثانی، عشریه بدعت است و حرام و گیرندگان او باید به جامعه معرفی شوند تا مردم فریب آنان را نخورند. آیت الله العظمى شیخ حسین وعید خراسانی اشجیه بر حسب قرآن مجید و سنت قطعیه ائمه معصومین علیهم السلام و اجماع فقها قدس الله اسرارهم به جای خمس معصوم نمی شود و از آن کافی نیست. دو تا راهه، اجماع فقها است دیگه، بحث هم نداره. پس سوال اول در بحث ارباح مکاسب اینه که اولا خود ارباح مکاسب و زراد از کجا در آمده بیرون؟ این اولیشه، یعنی کلمه عشق کجاست، منبعش کجاست. ایشون حرف نوی آوردن، حرف نو در مسائل شرعی بیان کردن میشه اسمش بدعت، و بدعت در دین حرام قطعیست. یعنی چیزی را که دین نگفته است بنده بگویم. برای آن ایشون فرمودن شما اگه اشتیه بدید از خمس و زکات شما رو کفایت میکنه، در حالی که مراجع معظم چه سابق چه لاحق همشون وقتی بخوان درباره مالیات ها صحبت بکنن همون دو کلمه ای رو به کار میزنن که قرآن و روایات به کار برده. اون دوتا روایت، دوتا مالیات کدومه؟ یکی زکات هست و دیگری خمسه، مورش هم مشخصه. حالا این اشیه ارباح مکاسب از کجا در آمده بیرون؟ عرض کردم به خاطر این است که طرف یک سری آدمه ساده لوح و زود باور، غیر از این هم هیچی نیست. اعتقاد بنده در مورد کسانی که میرن در داخل این فرقه ها سر می سپرن اینه، آدم های سالم ساده و زود باور یه مقدار بهشون محبت میکنن، یه خود بهشون شخصیت میدن، پای عصرم که قدمشون بلند میشن، تعبیرات اینجوریست دیگه، و بعد اینها به همین ترتیب فریب میخورن و میروند. دنیا و آخرتشون هر دو رو و خیلی راحت، هم دنیا و هم آخرت هر دو را از دست میدهند و خسرت دنیا و الاخره ذالکه هو الخسران المبین. اون وقت کارشون به یه جا میرسه که در برابر مردم میستن، در برابر شیعه میستن. اولش اینه که ما شیعه خالصی، اگه شیعه هستیم که مول و درزش نمیره. کار به یه جای میرسه در برابر اعتقادات شیعه میستن و برای این وضعیت حاضرن جنجال هم درست بکنن. خود این فرقه در خیلی از جاهای ایران در برابر مردم ایستاده که حالا جای بیانش تفصیلا الان اینجا نیستش. خب باز بریم سراغ این کتاب که خیلی کتاب پربرکتی است، البته رساله رفع شبهات براتون بخونیم. راجع به پیدایش تصوف و منشأ آن خوب دقت کنید. خدای متعال بخواد حجت تموم بکنه، آن کسی که میخواد راه حق رو پیدا کنه خدا بهش نشون میده. راجع به پیدایش تصوف و منشأ آن، صوفیگری از کجا پیدا شده؟ خب گفتار شماره 8 این کتابشه. گروهی آن را مأخوذ از مذهب زردشت گفته، به مناسبت این که حس خوشبینی که در دین زردشت هست در اساس تصوف وجود دارد و گویان ظهور تصوف در اسلام به واسطه ارتباط با ایرانیان بود. بعضی هم آن را از حکمت اشراق، یعنی مال افلاطون، و گروهی هم از فلسفه افلاطونیان اخیر و فلوتین دانسته، ولی آن دو نیز نارواست. خب پس تصوف نه از زردشت گرفته شده، نه از افلاطون و نه نو افلاطونیان. چیه؟ زیرا تصوف اسلامی، خوب گوش بدید، زیرا تصوف اسلامی تمام عقاید خود را با آیات و اخبار منطبق میکنه. یعنی تصوف میوه ایست که از کجا در آمده بیرون؟ از درخت اسلام و تشیع بروز و ظهور کرده. بروز و ظهور تشیع پسان میوه ایست که از درختی که نامش اسلام است و تشیع گرفته شده. پس از جای دیگری ما هیچی نگرفتیم، هرچی از بطن اسلامه. این مطلب رو دانستید اینجا؟ خود ایشون یعنی آقای رضا علی شاه یک کتاب داره، عرض کنم به شما که در اون کتاب چون عقاید و آراء فلوتین و افلاطونیان اخیر با مرام تصوف اسلامی مناسبت تامه دارد، حتی گفته شده که عرفای اسلام بعض عقاید خود را از فلسفه فلوتین گرفتن. میگه بین حرفای فلوتین که بعد خواهیم براتون عرض کرد و حرفایی که صوفیه مسلمان دارن میگن مناسبت و مشابهت تامه وجود دارد و بین حرفای فلوتین و حرفای مستند اسلامی هیچ مشابهتی وجود نداره. ایشون قبول میکنه اینجا که تصوف متأثر از حرفای فلوتینه. بالا گفتش که چی؟ نه از زردوش گرفته، نه از افلاطون و نه از فلوتین. دو تا حرف مقابل همدیگه قرار بدید و ازش در بیرید بیرون. بالاخره یا تصوف از فلوتین گرفته است و یا از فلوتین نگرفته است. اگر گرفته است پس اون حرف بالا غلطه، اگر نگرفته است پس این حرف پایین غلطه. این دوتا حرف متناقضن شد. البته فلوتین حرف عمدش همینه، حرف عمدش انسان خداییست. دوتا قوس مطرح میکنه، قوس نزول و قوس صعود. و حرفایی هم که مولوی میزنه اول کتاب مثنوی همش همینه. مولوی در 26 هزار بیت کتاب مثنوی خودش غیر از این هیچی نخواسته بگه. حالا یک سری حرفا رو آورده، تمثیلات آورده، حکایات آورده، اینا به جای خودش بماند. اما روح اساسی و اصلی کتاب مولوی فقط و فقط بحث فلوتینه. هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. هر کسی کو دور مان از اصل خیش، با جوید روزگاره. همه حرفا اینه و اصل خیشه. ما با خدا یکی بودیم، از خدا جدا شدیم، آوردنمون تو این دنیا نالان بودن ما به خاطر همینه که ما از خدا دور افتادیم، از اصلمون جدا شدیم. انقدرم این ناله طول خواهد کشید تا بالاخره مجدد بریم چی کنیم؟ به خدا متصل بشیم. او وقت در میان صوفیه ما اونا هم که نخواستن اینو به صراحت بگم که دنبال مولا امیر المؤمنین بروند، نخواستن از خاندان وحی استفاده بکنن، نخواستن از ائمه خدا علیهم السلام که مبینین قرآنند بهرمند شوند، اونها آمدن من اندی و از طرف خودشون از این آیه شریفه قرآن کریم استفاده کردند که انا لله و انا الیه راجعون، که ما برای خداییم و به سوی خدای باز میگردیم. این آیه بیان همون حرف چیه؟ حرف فلوتینه که انه خدا یک قنبله هست اینجوری تیکه تیکه خودش کنده شدیم ما، برای پرتمون کرد تو این دنیا. انقدر هی ناله میزنیم بالاخره مجدد بریم و به اصل خود ملحق بشیم. این حرفا مال اسلام نیست. ما و خدا هیچ سنخیاتی با خدا نداریم، با هم دیگه هیچ. ما و خدا دو گونه وجودیم، هر دو هستیم، اما هستی ما با هستی او با هم دیگه زمین تا آسمان فرق میکنه. اینا بحثای روایتی است، در طول این تحلیل ها عدن به این قضایا خواهیم پرداخت. بنابراین من سخن اولی سخن نمیخواستم وارد بحث وحدت وجود و موجود بشم، چون بعد مفصل صحبت میکنه. صحبت سر اینه، بالاخره تصوف اسلامی میوه ایست که از اسلام آمده بیرون یا اینکه از همه جا ممکنه گرفته باشه؟ ایشون دو جور حرف زده، از فلوتین گرفته یا اینکه نگرفته. این مطلب روشن. در رساله رفع شبهات بحث شماره 11، اخباری که در ذم تصوف از معصومین علیهم السلام روایت شده چگونه است؟ اون زمانی که ما بحث تصوف می‌کردیم در یک کلیتش، البته اونایی که اون بحثا رو شنیدن می‌دونن که بر اساس بیانات ائمه خدا علیهم السلام که عمده این بیانات در این کتاب جمع شده، که من توصیه می‌کنم به برادرانی که کارهای تحقیقی می‌خوان انجام بدن حتما این کتاب رو بگیرن، الاثنا عشریه فرد علی الصوفیه. مؤلف بزرگوار این کتاب شیخ خر عاملی است. شیخ خر عاملی بزرگواری است که کتاب وسائل الشیعه رو ایشون نوشتن، که امروز همه مراجع ما که حکم میدهن، فتوا میدهن، یکی از کتاباشون کتاب وسائل الشیعه است در 20 مجلد. شخصیت بزرگواری است و روایات فراوانی در این کتاب ایشون جمع کرده. اصلا هم این روایات فقط به خاطر این است که صوفیان نگویند که ما میوه درخت اسلام هستیم. دیگه بیان ائمه ماست. من جمله این حدیث رو براتون نقل میکنم از کتاب حدیقت الشیعه مقدس اردبیلی. این حدیث نقل میشه، او هم از شیخ مفید نقل میکنه که شخصی به نام محمد ابن الحسین ابن ابل خطاب میگوید کنتو معل حادی علی ابن محمد علیهم السلام فی مسجد نبی، خدمت حضرت حادی بودیم در مسجد پیغمبر. فعطاه جماعتون من اصحابهی، عده از یاران امام آمدن پیش حضرت و از جمله اونها ابو هاشم الجعفری، شخصی به این نام بود. کان رجلا بلیغا و کاند له منزلتون اندهو، پیش امام هادیشون خیلی مقام داشت ابو هاشم جعفری. ثم دخل المسجد جماعتون من از صوفیه، بعد در مسجد عده از صوفیان وارد شدند. و جلسو فی ناحیت مستدیرا، یک گوشه مسجد به صورت گرد نشستند. و اخذو به تحلیل، کاری هم نکردن ها، شروع کردن در محضر مقدس امام هادی به لا اله الا الله گفتن. فقال، گوش بدید، امام علیه السلام دیدی منظره رو، لا تلتفتو الا هؤلاء الخداعین. خداع یعنی کسی که اصلا کارش خوده و نیرنگه. به این نیرنگ بازار نگاه نکنید، اصلا بهشون توجه نکنید. فانهم خلفاء شیطان، اینا جانشینان شیطانن. و مخربو قواعد دین، عبارات دقت داشته باشید، مخربو قواعد دین، قاعده یعنی ستون یعنی پایه، اینا پایه های دین رو خرابش کردند. یتزحدون لراحت الاجسام و یتحجدون لصید الانعام، تظاهر میکنن که ما زهد میورزیم، به این بدنمون کم میرسیم به خاطر اینکه مردم طلب خودشون جلب بکنن. لصید الانعام خیلی حرفه، تا مردمان کمفهم نادانی که همانند چار پایانند اونها رو به طرف خودشون جلب بکنن. اورادو هم از رقص و تصدیه، دست دادن هم همینجا مشکل دیگاهی پیدا میکنه دیگه، میشینن دور هم دیگه و شروع میکنن به رقصیدن، همون که میگن سما، که جناب آقای مولوی خلاصه رئیس کلش بودش و ایشون لحظه بی سما و رقص نبود اصلا. به قول بچهش وقتی هم که شمس به اصطلاح مرادش مرد، به جای اینکه بره فاتحه بگیره و قرآن بخونه، شروع کرد به رقصیدن. آقای مولوی میفرماد امام اینا اورادشون چیه؟ رقصیدن و به قول خودشون سماع کردنه و کف زدنه. و از کارهم از ترنم و تغنیه، ممکنه چیزی هم بخونه و حالت غنا میخوانند اینها. فلا یتبعهم الا السفهاء، کسی دنبال اینا نمیره مگر اینکه سفیه باشه. ولا یعتقدهم الا الحمقا یا همقا، کسی به اینها معتقد نمیشه مگر اینکه احمق باشه. ببینید عبارات امام هادی علیه السلام رو، فمن ذهب الى زیارت احدهم حیا و میتا، هر کی بره دیدن یکی از این درویشا، فکنما ذهب الى زیارت شیطان، گویی که رفته زیارت شیطان کرده. و عبادت الاوثان، وثن یعنی بت، رفته چی؟ عبادت بت کرده، بت پرستی کرده. و من اعان احدن منهم فکأنما اعان یزید و معاویه و ابو سفیان. ابو سفیان، کسی به یکی از اینا کمک کنه، گویی به یزید و معاویه و ابو سفیان کمک کرده. فقال له رجل من اصحابه، یکی از یاران امامی حرفا رو شنید و حضرت یه مطلبی عرض کرد، و ان کان معترفا به حقوقکم، این حتما بهش دقت داشته باشید، عرض کرد حتی اگر شیعه باشن مثلا و بگن ما حقوق ائمه رو میشناسیم، چون معترف به حق یعنی کسی شیعه باشه، ما ائمه رو قبول داریم، او طرف سوال کرد حتی اگر شیعه هم باشن معترف به حقوق شما ائمه باشن. قال فنظر الیه شبه المغضب، حضرت عصبانی شد این جمله رو شنید، و قال دعزا انک، این حرفا رو بذار کنار، من اعترف به حقوقنا لم یذهب فی حقوقنا، کسی که شیعه باشه سراغ این خدایین و این بازیگرا اصلا نمیره یه جایی شرکت کنه که ما آقش کنیم. الله اکبر، برو تو خانقاه بشین تا آق حضرت هادی علیه السلام بشی، کسی که شیعه ما باشه سراغ اینا نمیره. اما تدری انهم اخس و توائف صوفیه و صوفیت و کلهم مخالفونا، نمیدونی؟ اینا پسترین طایفه صوفی هستن و صوفیه کلشون، چه شیعهشون ادعا کنن شیعه ایم چه سنیشون، کلهم مخالفونا. از این عبارت دیگه سریع‌تر نمیشه که، و طریقتهم مغایرتون به طریقتنا، رایی که اونا میرن با رایی که ما میریم با هم دیگه فرق میکنه، ما میگیم خمس و زکات بده، اون میگه عشر ارباب مکاسب بده، توجه کردی؟ و خیلی از این حرفای دیگر، اصلا راهشون راه ما نیست. و انهم الا نصارا او مجوس هذه الامه، فرمود صوفیان، یهودیان، مجوس ببخشید، مجوس یا مسیحیان امت اسلام ها؟ کجا؟ اولئک الذین یشهدون فی اطفاء نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا اصلا تلاش کردن، بنده من همین عبارات دارم این حرفا رو میزنم، یه تابلو گرفته اینجا اینجوری، میری در کرج، اونجا آقای درویش مردانی، درویش صدقری رو اونجا تبییدش کردن، یک تشکیلا ساخته اونجا، بالاش هم میزنه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، من قالها دخل حسنی و من دخل حسنی امن امن عذابی، به عنوان مولا علی ولای علی داره مردم میبره. لذا امام هم چی میگه؟ امام فرمود اینها تلاش میکنن که نور خدا رو خاموش بکنن، والله متم نورهی، در قالب مذهب میخوان مذهب رو نابود بکنن. یه وقت طرف باتریالیسته، مارکسیسته، باش حالا اینا اصلا اعتقادی به خدا شما میگم اعتقاد ندارم، یه وقت طرف مسیحی میگه اصلا پیغمبر اسلام رو قبول ندارم، یه وقت طرف وهابیه میگه پیغمبر رو قبول دارم، قرآن قبول دارم، ائمه رو قبول ندارم، میگه قبول ندارم اینا رو، میاد رو در رو تو میشینه به صورت مخالفی که عقیدهشو سریع ابراز کرده. یه وقت هم اینان که حالا شما خواهید دید، این بحث ادعا نیست، برای تمام این کلمات یکی بعد از دیگری ما برهان متقن داریم، اینا میگن که ما شیعه ایم، تشیع رو قبول دارم، اما تو کلتون فرو بکنید بدانید که اینها نیستن، همشون رو من نمیگم و خدا میدونه، در بینشون افرادی هستن صافن، صادقن، سالمن، اینا گول خوردن، اینا وضعشون با بزرگان اینها فرق میکنه، من داستانها در این ارتباط دارم براتون بگم مستند که حالا جای ذکرش نیست چون میخوام بحث داستان پردازی کرده باشیم، اون بالاها خبری از این حرفها نیست به والله العلی العظیم که عاصم جلال است. یه زمانی صادق عنقا توی مملکت بود، طریقه اویسیه، یک دونه خانقا داشتن اول جاده کرج، صادق عنقا در جلساتش کیا شرکت میکردن؟ غلام رضای پهلوی، برادر شاه معدوم، او شرکت میکرد، افرادی از این قبیل در جلسات می رفتن. یه کارمنده عرض شدم که اداره اداره به صلاح چیز بازرگانی بودش، این آدم قطبشون شده بود. چرا؟ چون مردم رو به اون طرفی توجه میداد که دربار پهلوی میخواست. داستان شیم بود که دباشه من دارم همجور نمیگم یه حرف رو. حالا هم ماجرا این نیست، خواهید دید شما اینا رو. الان بهتون پیش پیش میگم کتاب خورشید تابنده، کتاب خورشید تابنده کتابی است که محبوب علی شاه نوشتتش، میارم ببینید. البته به شما نخواهند دادی کتاب، من از اول کتاب تا آخرش علامت گذاری کردم. ببینید چقدر رنگ و نیرنگ تو اینجا آمده، چقدر دروغ آمده تو کار. بلکه چهار نفر میخوان به کرسی بشینن، یه چند سبایی میخوان دنیاشون رو بگردونن، غیر از این نیست. حالا از این احادیث که من خوندم تو این کتاب فت و فراوون وقت ندارم، اگه وقت داشتم دو ساعت تمام احادیث رو که از ائمه ما، حتی برخی تعبیر حدیث اینه من مال الیهم فلیس منا، هر کی دلش متوجه درویشی بشه، دلش، نه که بره واقعا مشرفم بشه، اصلا از ما نیست. امام فرمود سراغ اینا برید، ما شما رو عاق میکنیم بهتون، خود دانید. حالا این احادیث اونجاست، ایشون برداشته یه بحث اینجا باز کرده، اخباری که در ذم تصوف از معصومین علیهم السلام روایت شده چیست. میگه ما قبول داریم که یه سری احادیث هست در کتابای حدیثی که اینا ذم تصوفه، حتی نقل میکنه در حدیقت و شیعه ذکر شده که خدمت حضرت امام صادق عرض شد قد ظهر فی هذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیه، به امام گفته شد در زمان ما قومی پیدا شدن که به اینا گفته می شود صوفیه. فما تقول فیهم، از امام سوال کردن شما در مورد اینا چی می فرمایید؟ فعجاب علیه السلام امام صادق انهم اعداء اونا، ایشون داره نقل میکنه، اینا دشمنان ما هستن. فمن مال الیهم فهو منهم، مال در واقع مادهش هم مگله است که مثل اعلان پیدا کرده، هر کی میل کنه به طرف اونها فهو منهم یحشر معهم، قیامت هم با اونها محشور بشه، با ما اهم کارش نباشه. میگه اینجا داریم هر عبی کمش احادیثی رو، مثلا پیغمبر اکرم به ابوذر فرموده که ابوذر یکون فی آخر الزمان قوم یلبسون الصوف فی سیفهم و شتاهم، در آخر الزمان مردمانی پیدا میشوند که اینا به اصطلاح در زمستون تابستون پشم میپوشن، پشمینه پوشن. یرون الفاظ به ذالک علا غیرم اولائک یلعنهم ملائکت السماوات والارض، اینایی که صوفیان یعنی پشمینه پوشن، اینها رو فرشتگان آسمان و زمین لعنت میکنن. میگه این احادیث رو ما داریم، درستم هست، قابل قبوله، اما در برابر این احادیث یه سری هم حدیث داریم که این احادیث داره تعریف از تصوف میکنه. از جمله احادیث گوش بده حالا، مانند حدیث منسوب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل خوب گوش بده اینجا، من سرره ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصوف، هر کی میخواد با خود خدا نشسته باشه با صوفیا بنشینه. خوب گوش بده اینجا، آخه مرد حسابی، تو در اینجا میگی به پیغمبر عرض کردن، در پیغمبر فرمود در آخر الزمان مردمانی خواهند آمد که اینا لباس پشمینه، هم تابستون هم زمستون. اون وقت این پیغمبری که از آخر الزمان داره خبر میده میگه هر کی میخواد با خدا بشینه بره الان با افرادی بنشینه که اسمشون صوفیه. اصلا صوفی زمان پیغمبر بود و یا نبود؟ این اولین دروغ. تو از قول پیغمبر نقل کردی در آخر الزمان مردمانی خواهند اومد، حالا میگه هر کس دلش میخواد با خدا بشینه یه گروهی هستن به نام صوفی بره با اونا بشینه.
خب این کدوم از این دوتا حرف درست آخه؟
اون وقت از کجای حدیث نقل میشه؟ حدیث منسوب به حضرت رسول الله علیه و به همین ترتیب و به همین ترتیب. حالا خواسته جمع کنه، جمعش اینه، میگه درسته احادیث ذم صوفیه وجود داره، احادیث متشون هم هست، احادیث مت هم یکی همون که خوندیم البته. خب میگه جمعش اینجوری ممکنه، اونجایی که از صوفیه ذم کردن مراد صوفیه سنی بوده، اونجایی که مت کردن امام هادی فرمود که چی؟ من اعترف به حقوقنا لم یذهب الى حقوقنا. افرادی که میگن ما شیعه هستیم و حقوق شما رو قبول داریم، اینها دارن دروغ میگن، اینا سراغ جایی نمیرن که باعث این بشود که ما اونها رو آغ بکنیم. پس مراد احادیث صوفیان سنی نبوده، صوفیانی که میگن ولایت و علی ابن ابی طالب هستی و از این مسیر بخوان دین مردم ببرم و خودشون از این بازی ها فت و فراوون. حدیث نقل میکنه دروغ دروغ، مدرک بی مدرک، توجیه هر نوع که خودش خواست. بعد هم به بزرگان شیعه نسبت ها میده، وقت نداریم، وگرنه براتون نسبت ها رو میخوندم، من علامه مجلسی از ما بوده، بحرالعلوم از ما بوده، یکی که میگه حالا دلیلت کو یک داستانی که انسان وقتی وارد میشه سرش واقعا درد میگیره، گیج میاد که یک سری انسان ها تا چه حد میتوانن بازیگر باشن، واقعا تا چه حد میتوانن با حقایق بازی بکنن. مشکل نداره، حالا این عشر ارباح مکاسبی که ایشون اونجا عنوان کردن و ازش دفاع کردن دقیقا در کتاب تورات و انجیل آمده. خیلی جالبه، این بحث بحث اسلامی نیست، در تورات و هم انجیل بحث عشر ارباح مکاسب آمده، هر که خواست بهش من مدزدی هم کجاش اومده تا معلوم بشود که آیا صوفیگری و بلخص کنابادی یه طریقه اسلامی شیست و یا چیز دیگریست که از هر جا دلش خواسته گرفته و ورده، از فلوتین گرفته همونطور که خودش اعتراف کرد، در این حال مدعیان که ما لب لباب اسلامی در این مملکت ما انقدر که من شناختم 12 فرقه صوفی هست، 12 تا فرقه تمامشون همچی ادعایی میکنن. سراغ خاکساریه میری میگه لب لباب شیعه منم، سراغ گنابادیه میری لب لباب بنده هستم، خیلی خوب، سراغ اهل حقیه میری لب لباب بندم، سراغ او قادری که قطعا سنیه میری میگی لب لباب شیعه هستم منم، سراغ اویسیه میری همچین بحث، سراغ صفی علی شاهی میری به همین ترتیب. بعدم همشون مدعی هستن که ما نسبمون به مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه میرسد و بعدم همه با هم بدن، همه با هم بدن. نکته میخواستم بگم خوش دارم بیادم آمدش، در کتاب 5 ساله اینجاست نکته آمده که خیلی قابل ملاحظه است. 5 ساله این چاپ شندوم شماسی نوشته باشه، مهم نیست، به هر حال این بحثی که مطرح کرده که ما با سلاسل فقری دیگر چگونه باید با هم دیگه برخورد داشته باشیم، خوبش داشته باشیم. یعنی یک فرد گنابادی با یک صفی علی شاهی با یک خاکساری با یک نمیدونم اویسی و هر چی فرق دیگر است، ما رفتارمون با اونها باید چجوری باشه؟ گوش بدید، با سلاسل فقر و منسوبان طریق هم محبت و برادری دینی و قرب مسلکی رفتار و معاشرت به نیکی و تحبیب باید شود، باید با اونا ما مهربانی رفتار بکنیم. خب و آگاهی و اطمینان در راه و رویه خود و ثبات بر آن مستلزم محبت با آنهاست، با اینکه ما معتقدی فقط ما حقیم، با اعتماد به این قضیه بازم باید با فرق دیگه چی کنیم باش؟ محبت بکنیم، ولی در مصافحه به طریق خودتان، چون علم به صحت اتصال باید باشد با دیگران روانی است. اینا وقتی به همدیگه میرسن دم دینی نایدی، این دو دست اینجور تو همدیگه میکنن، یعنی یک دست و یه دست این، بعد میارم بالا هر کسی دست خودشو بیبوسه اینجوری به این ترتیب. این به میگم مصافحه کرده. خب میگه با دیگر فرق این کارو نکنین، اونا نامحرمانن البته. خب نکته که من فراموش کردم بگم و حتما لازمه گفته بشه اون اینه، حضرات میگن معروف کرقیق علیه السلام گرفته. اولا با وجود امام رضا علیه السلام چه نیازی به معروف کرقی بوده؟ یه همین سوال ماست. امام رضا قطب ولایت بود، با وجود او هیچ نیازی به قطب دیگری به نام معروف کرخی نبوده. بعد از امام رضا ما امام نداشتیم، حضرت جواد بودن یا نبودن؟ بعد از حضرت رضا علیه السلام امام جواد قطب دایره هستی هستن، این بود یا نه برابر اعتقادشیه. خب با وجود امام جواد سری سقطی چی کاره میشه اون وقت که او صاحب خرقه بشه؟ جنید بغدادی با وجود حضرت هادی علیه السلام چی کاره بوده که از جناب آقای سری سقطی ایشون خرقه گیر باشه؟ مگه میشه دو تا قطب در یک زمان باشه؟ اینا میگن امکان ندارد، در هر زمان فقط یک قطبه. خب بگید همزمانی امام رضا علیه السلام با معروف کرخی چطوری حل میشه؟ همزمانی امام جواد با سری سقطی، همزمانی امام هادی علیه السلام با جنید بغدادی، که قطعا مسئله از اصل دروغه. حالا اینجا رو نگاه کردی که باید با تمام سلاسل ما به مهر و محبت رفتار بکنیم. اینجا رو هم نگاه بکنید، این کتاب اسمش یادنامه صالحه، به مناسبت 100 سال ولادت سال علیشای گنابادی، خانقاه در واقع خودشون یا حسینی امیر سلیمانی. ببینید اینجا داستان چطوریه. یه شخصی که معلوم نیست کیه، مال کدوم مجله است، نوشته مصاحبه با حضرت آقای سال علی شاه. این مصاحبه را مخبر روزنامه خارجی در تاریخ 7/8/29، یعنی تقریبا 57 سال پیش، در بیدخت گناباد با حضرت ایشان انجام داده. این کی بوده؟ مال کدوم مجله بوده؟ از کدوم کشور بوده؟ اینا هیچ دیگه نیست اینجا. لو فورس که همچین مصاحبه صورت گرفته باشد. یکی از سوالاتی که اون آقای مخبر میکنه ایشون، اگه واقعا این مطلب واقع شده باشه، تفاوت شما با سایر شیعیان چیست؟ خوب گوش بدید. میگه سلسله ما سلسله شیعه است و جانشین معنوی پیغمبر خود را جز با جانشین معنوی پیغمبر خود را جز با دستور و اجازه پیغمبر که شاگرد بزرگوار خود را بهتر میشناسد روا نمیدیم. خواسته ما به علی ابن ابی طالب اعتقاد داریم. 12 جانشین برای پیغمبر مانند سایر شیعه قائل، منتها دیگران میگویند بعد از غیبت 12، البته غیبت 12 غلطه، یعنی بعد از غیبت امام 12، دسترسی به بزرگان نیست. ما میگوییم از اول عالم تا مادامی که بشر میباشد معلم دینی لازم است. اینم بعدم بحثش خواهیم کرد. و برهان معلم اجازه است که بایستی دست به دست برسد. و ما میگوییم به همان مقاماتی که سایرین رسیدن میتوان رسید و راه نجات به روی خلق بسته نشده است و تحت تربیت و اطاعت معلم دینی راه داخل شدن به ملکوت روی بشر باز است. خیلی خوب، انسان همواره میتونه کمال پیدا کنه. جانشین امام زمان در حال حاضر، کسی این سوال میکنه؟ گفتم اگر همچین مصاحبه البته واقع شده باشه. جواب: همه سلاسل معتقدند که دستور سابقین از دیگران به ما رسیده، ولی آنها دارای اجازه کتبی نیستند و ما این که دارای اجازه کتبی از سابق میباشیم. از این جمله چی در میاد بیرون؟ فقط ما هستیم که دستخط امام زمان داریم، منش میشه. دیگران دارن میگن اما دارن دروغ میگن. خب این که با دیگر فرق باید به محبت رفتار کرد، با این که تمام فرقات دروغ گویند و هم جمعش کنید شما. این هست تیکایی از این بحث در آویش گنابادی فراوان داریم، عرض کردم براتون. اگر زنده ماندیم انشالله کتاب خورشید تابنده و کتابای دیگه میاریم میخونیم براتون، ولی ما هم نیستش، ما هم چاپش نکردیم، خودشون چاپ کردن. در این جلسه هم یکی از دوستان عزیز من شرکت داره که امروز که شب صحبت میکردیم ایشون من گفتن که آیا از اونها هم شرکت میکنم، گفتم من استقبال میکنم، اصلا من هم دعوت میکنم استقبال میکنم، تشریف بیارن اینجا مناظره رو در رو بشه، خیلی هم خوشگل وایمیسه، ولی یقین دارم که تشریف نخواهند آورد. رو این جهت صحبت کردن، بحث کردن، انتقاد کردن، اعتراض کردن در این جلسه حداقل برای همه آزاد است. به لطف خدای متعال مدارک موجود، عرض کنم کتاب ها فراوان، همه چی رو کتاب ها بیان میکنن. ما به جای اینکه به سخن افراد گوش بدیم، بریم سراغ مدارک معتبر. مدارک معتبر در این جهت در میان فرقه گنابادی الحمدلله فراوان رو شما بنده تهیه کردم، تقریبا همشو دارم و هر جا نیاز باشه از همونا استفاده خواهم کرد. دلم میخواد انشاءالله همه ما در دین صاحب نظر بشیم، دلم میخواد واقعا با تحقیق دین رو قبول بکنیم. دین عطیه بزرگ خداست به ما، در قیامت از ما سوال کرده میشه، باید پاسخش رو بدیم ما. خدا به ما این همه قدرت، توان و نیرو داده، به ما این همه توانایی داده، از ما خواهد پرسید از این توانایی در چه مسیری استفاده کردی، باید بتوانیم ما جواب بدیم. همونطور هم که عرض کردم اینا همشون علیاذ بالله خبیث نیستن، به خود خدای متعال قسمه 90% این افراد آدم های ساده گول خورده هستن، گول خوردن. عده‌ای که او بالا هستن بسشون جداست، اگه آدم لازم باشه یه روزی هم اون پتاها رو بروی آب خواهد رید، ولی فعلا با افرادی که دارن دنبال اینا میرن به هوای این که داریم دنبال دین میریم و حرف داریم، نیست، این دین نیست. تشیعی که شما بخوای بهش معتقد بشی تو اینجاها پیدا نمیشه، اگر باشد که هست تو قرآن و بیانات ائمه هدا علیهم السلام، همه چیز رو برای ما گفتن و ما را در هیچ زمینه‌ای خلاصه بدون برنامه قرار ندادن. هیچ نیازی هم به این حضرات ما نداریم که بریم جان بکنیم و عشر ارباق مکاسب دست آقایون بدیم که برن دنبال زندگی خودشون. خدا را قسم بدیم به حق وجود مقدس حضرت صدیقه سلام الله علیها که در آستانه ولادت این بانو قرار گرفتیم، خدا امر فرج فرزندش مهدی رو هر چه زودتر اصلاح بفرماید. مملکت ما، اعتقاد ما، سرحدات ما، جوانان ما، نوامیس ما، رهبر ما را در پناه ولیش امام زمان حفظ بفرماید. شر اشتار و کفار بلعخص اسرائیل و آمریکا به خودشون باز بگرداند. یک صلوات محبت بفرمایید.